الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و توضیح درباره مانعیت تحریف احتمالی قرآن نسبت به حجیت ظاهر قرآن، یکی از اشکالاتی که گفته می شود درباره عدم حجیت ظاهر قرآن این است که قرآن در معرض تحریف قرار گرفته، که محقق خراسانی هم فرمود تحریفی به نحو اسقاط و تصحیف، که اسقاط عبارت است از جا افتادن ساقط شدن یک حرف، مثلا یهتدی شده باشد یهدی که اصلش هست یهتدی، و یا تصحیف که اصل کلمه محفوظ است نقطه کم و زیاد شده است، کلمه که محفوظ باشد و نقطه کم و زیاد بشود به آن گفته می شود تصحیف، مثلا ننشروها شده باشد ننشزوها. این احتمال که تصحیف اسقاط در این حد باشد از اختلاف در قرائت ها هم به دست میاد. هفت قرائتی که مورد توافق مسلمان ها هست این مقدار اختلافات را دارند و به این مقدار اختلاف به طور کل تحریف اصطلاحی خطرناک از اطلاق نمی شود. بعدم در جواب فرمودن که اگر فرض کنیم اینقدر تحریفات صورت گرفته باشد میگوییم اولا نسبت به آیات ظاهره واقع نشده باشد و ثانیاً بر فرضی که نسبت به آیات ظاهره هم تحریفی در حد اختلاف قرائت وجود داشته باشد میگوییم نسبت به آیات الاحکام وقوع این گونه تحریف ثابت نیست. بعد در آخر می فرماید که اگر دیدیم که اختلاف قرائت در حدی بود که به معنا صدمه وارد کرد. در آنجا حجیت ظاهر کتاب مورد استفاده قرار نمی گیرد و اون مورد طبیعتاً از حجیت ظاهر خارج است، ظهور محقق نیست و اونجا باید به معایر و معالجات دیگر مراجعه کرد. مثلا سوره بقره آیه شماره 229، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إنجا این کلمه، این دوتا کلمه یطهرنه و تطهرنه از دو باب است، لازم و متعدی است. یطهرنه معنا مفادش این است که نساء حائض پاک شده باشند، نقا حاصل شده باشد براشون قبل از آنی که غسل بکنن. یطهرنه تطهرنه که از باب تفعل است، معناش این است که بانوانی که از مشکل حیض نجات پیدا میکنن و زمینه برای استمتاع ازواجشان آماده میشود، باید تطهیر کنن، غسل کنن. پس دو قرائت مختلف دو معنا را در ذهن دارد که نتیجه هر دو معنا از حیث حکم فرق میکند. بنابر این که یطهر نباشد، مجرد قطع دم کافی است برای جواز استمتاع، و با قرائتی که یطهرنه یا یتطهرنه باشد، باید بعد از قطع دم غسل هم انجام بدن تا جواز استمتاع برای ازواجشان محقق بشود. حکم هم فرق میکند، ماده کلمه، صیغه کلمه هم فرق میکند. میفرماید اگر در مثل چنین موردی بر بخوریم، قرائت‌های هفتگانه که به تواتر ثابت نشده است، گویا ابناء عام میگویند قرائت های سب به تواتر است، یعنی به نقل متواتر صحت آن قرائت ها ثابت شده است. محققین اصول از قبیل محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می فرمایند که تواتر ثابت نیست، بلکه جواز قرائت به این هفت قرائت ثابت است. تواتر اگر ثابت باشد، دو قرائت هر دو به تواتر که ثابت است تعارض میکند، بعد از تعارض هم تساقط. یک اشکال فنی، دقت کنید، گفته بودیم و شما هم با کمال وضوح می توانید مطلب را به ذهنتون بسپارید و آن این که دو خبر متواتر متعارض نمی تواند باشد. چرا؟ اولا از خود طریق امکان ندارد دو طریق متواتر متخالف، من حیث الاستقراء، و ثانیا من حیث النتیجه عقلا ممکن نیست. نتیجه تواتر چیه؟ علم. نتیجه تواتر علم است. برای شما گفته بودیم فرق بین تواتر و مستفیض آن است که نتیجه مستفیض اطمینان است و نتیجه تواتر علم است. در صورتی که تعارض بکند چه می شود؟ دو علم متعارض علم نیست، امکان ندارد دو علم متعارض وجود داشته باشد. بنابراین در قرائت ها بر اساس این تحلیل تواتر ثابت نیست، اما جواز قرائت ثابت است که ملازمه بین جواز قرائت و تواتر در کار نیست. وانگهی اگر متواتر نبود و متعارض بود مثل همین آیه، در این صورت تعارض صورت نمیگیرد بلکه توقف صورت میگیرد. نکته یادمون نرد، اگر دو دلیل قطعی مخالف هم بود تعارض است، اگر دو طریق غیر علمی با هم مخالف بود در اینجا عقل حکم میکند به توقف. برابر این رو هم فهمیدیم. بعد میفرماید که اصل در امار، در تعارض امارات، در این چند سطر کوتاه چند تا قاعده گفته میشود. تا اینجا دو قاعده گفته شد. قاعده سوم، اصل در امارات که تعارض بکنن تساقطه، این یک قاعده. قاعده چهارم، شنیده اید که در تعارض گفته می شود تساقط و تخییر. ریشه و رمز این مطلب چیست؟ رمز این مطلب از این قرار است که اگر امارات به وجه طریقیت باشند، به نحو طریقیت باشند و تعارض بکنند، طبیعتاً تساقط میکنن. چرا؟ برای این که طریق و حجیت طریقی در صورت حجیت مخالف حجیتش تمام نیست، از کار میافتد. و اما اگر امارات حجیتش به نحو سببیت باشند، در اینجا طریق نیست، اماره سبب است و حکم ثبت شده است، تمام است. پس از که حکم معلوم و مجهول بود، در حقیقت دو حکم مجهول شده است. دو حکم شرعی که مجهول شد از خارج علم داریم که یکی از این دوتا بیشتر نیست، می شود تخییر. بنابراین یکیشو مخیرن باید امتصال کنیم. رمز تعارض و تخییر، رمز تساقط و تخییر رو فهمیدیم. می فرمایند محقق خراسانی که در بین قرائتها به دنبال ترجیح رفتن زمینه ندارد. چرا؟ برای این که مضافاً بر اصل، که اصل تساقط است و ترجیح طبق نصوص اختصاص دارد به روایات متعارض، نه به قرائت‌های متعارض. بنابراین در مثل چنین مورد ظاهر کتاب حجیت ندارد، تعبیر رو کامل کنیم. در مثل چنین مورد ظهور محقق نیست، نه این که ظاهر حجیت نیست. قاعده یادتون هست، شاید دیگه گفته بودیم که عرف و ظهور یکی از شرایط اعتبار عرف و یکی از شرایط اعتبار ظهور این است که ظهور مقابل مخالف نداشته باشد. اگر ظهور مقابل و مخالف یا عرف مقابل و مخالف بود، دیگه اون ظهور محقق نشده، اون عرف دیگه محقق نشده. بنابراین در اینجا استثنا نیست که بگید اینجا ظهور کتاب حجت نیست، نه، اینجا ظهور محقق نیست. پس از که به این نکته توجه کردید، می‌فرماید که آنگاه باید مراجعه کنیم به عرب، پس از تساقط مراجعه کنیم به طور طبیعی به اصل یا به عموم مخصص. اصل چه بود؟ اصل استصحاب عدم جواز استمتاع، به اون مراجعه کنیم که اصل عدم جواز است، مگر این که مبدل بشود به یقین دیگر، یعنی از حالت حیض با غسل بیرون بیاد. پس حکم این شود که باید منتظر بنشینند تا تطهیر به عمل بیاد، و یا این که به عموم نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم انا شئتم، انا را به عنوان عموم ازمانی بگیریم، عموم ازمانی انا دو تا عمومیت دارد، یا می شود دو معنا براش بگیریم، عموم ازمانی و عموم کیفیتی. که اگر عموم ازمانی باشد اون عموم اینجا حاکم است، بعد از حصول نقا یجوز الاستمتاع. قاعده یادمون نرد، قاعده چه بود؟ در صورت تعارض عام عموم لفظی با اصل عملی همیشه عموم لفظی مقدم است، دلیل تقدمش هم قوت در اعتبار است. به تعبیر سیدون الشهید صدر قدس الله نفسه زکیه، اما استثناء دارد. استثناءش چیه؟ و اون اینه که اگر اصل موضوعی باشد، استصحاب موضوعی باشد که در عرض آن نیست، قبل از آن هست، موضوع برا آن باقی نمی گذارد، در این صورت استصحاب مقدم است از باب تقدم حکومتی. و این قاعده را گرفتید. قاعده دیگه هم یادتان نرد، استصحاب به طور کل، یعنی نوعاً استصحاب با ادله لفظی در عرض قرار نمی گیرد، همیشه در مرحله موضوع قرار می گیرد و حاکم است. و سر مسئله را در استصحابی که محکوم است به قاعده صحت، استصحابی که محکوم است به وسیله قاعده ید. گفتم ظاهرا، آره گفته بودم، خب که گفتم دیگه تکرار نکن. احسنتون، اطمینان بود، بسیار خوب، جزاک الله خیر. دیگه تکرار نکنم که قدرش محفوظ هست انشاءالله. بسیار خوب، نتیجتاً می‌فرماید در مثل چنین مورد باید به عام یا به اصل مراجعه کرد، ولی فتوای متأخرین بر این است که گویا در اینجا عموم لفظی مقدم می شود و حصول نقاء کافی است برای جواز استمتاع. مطلب تا اینجا کامل شد. تو تحقیقی درباره اصل تحریف، سوال اگر میخوای سوال بکنی اول از ساکی بود دیگه.
جواب باشید، این یکی
تهر نه، مگر در درون خودش یکی نه، در درونش دارد، در برونش ندارد. بله بفهم احتیاط که میگید شما خلاف فتوا میشد. فتوا گفتیم نقاء کافیست، احتیاط
انبیاء هست در کنار اسم از اون مقدمه مطلع قبل از فتوای متأخر چون انبیاء اصل یا امور در مورد اصل استصحاب بگیم احتیاط هم پشون نتیجه بگیم
با هم دیگه بحث کنید. شما دوتا چه سوال دوتاشون رو خوب نفهمیدم. یکی سوم اضافه میشه. بله این رو ما یک روایت داریم میگیم صحیحه فضلا. الان شما سه نفر با عنوان بحث فضلا آقای مجتهدزاده عزیز اشکالی که دوتاش متواتر باشد بسیار عمیق بود و گفتی خب بر طریق هم نمیشه دو طریق متواتر نمیشه. یعنی روات همین رواتی که روات که یکی دیگه طریق یکی که نیست که طریق روات روایت چیزی باشد و طریق غیر روات طریق دیگه باشد. برای ما یک طریق روات. این روات به عنوان مجموع بیان همه با هم یک قول بگن دوباره همین روات که تواتر که دوتا که نمیشه همین روات بیان درست خلاف اونا بگن در طریق تواتر حسب به گفتم عدم امکان دو طریق متواتر استخرائی است و عدم امکان دو تا تواتر از حیث مفاد عقلی است. حالا بگید شما که فرمودید یت خورن را دارد که ضرر نمی کنند. اون تا نکته این است آقای ساکی که اگر کسی یت خورن را قرائت صحیح بدوند بار دارد، بار عملی. بار عملش اینه که نقاط حاصل شد نیاز به غسل نیست یا جوز الاستمتاع. ولی اگر گفتیم یتطهرنه هست که در قرائت میخوانیم یتطهرنه با ادغام، اون یتطهرنه که در قرآن میبینید اصلش هست یتطهرنه ادغام شد. اگر یتطهرنه بود معناش اینه که بعد از نقا باید غسل کند، تا غسل نکرده باشد لا یجوز الاستمتاع. فرمایش شما که می فرمایید احتیاط بکند براتون گفتیم اصل داریم و عموم داریم. تا وقتی که اصل و عموم باشد از نظر ادله اصل شرعی و عموم لفظی نوبت به اصل عقلی نمی رسد از لحاظ استدلالی. اما خب احتیاط دینی جدایی از ادله بسیار خوب این است که یتطهرنه رو بگیریم تا بعد از غسل جواز محقق بشود. به حضور شما این مطلب کامل شد اما تحریف. درباره تحریف نکته‌ای که در ضمن بحث قبلی آمده بود گفته شد که تحریف در کلام محقق خراسانی به معنای تحریف محرم و تحریف ممنوع وجود ندارد، بلکه به معنای اسقاط یک حرف و یا تصحیف که گفتیم اسقاط و تصحیف در اختلاف قرائت ها هم کار ممکنی است. درباره تحریف قرآن لازم است یک توضیح نسبتاً کافی داده شود. اولا معنا معنای تحریف ونگهی اقسام تحریف ادله عدم تحریف و ادله یا شبهات مربوط به تحریف. اما معنای تحریف یعنی گفته شود نستجیب بالله که این قرآن موجود شکل واقعی قرآن نیست، تحریف شده است، نعوذ بالله. معنا اینه. اما اقسام تحریف، برای تحریف سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب البیان که همان یک جلد هست از صفحه 195 از صفحه 197 تا صفحه 257 بحث تحریف را مطرح کرده اند و حق مطلب را ادا کرده اند. یعنی یک فقیه که وجه شیعه و دفاع از مذهب شیعه بکنند، ایشان این مسئولیت انجام داده است. شکر الله مساعیه الجمیله و حشره الله مع اجداده الطاهرین که خیلی خدمت کرده است. چرا این حرف رو با این شدت میگم؟ برای اینکه وهابیت در تاریخ اخیر یکی از اشکالاتی را، یعنی شاید در 50 سال اخیر یکی از اشکالاتی را که برای نسبت به مذهب شیعه مطرح و اعلام و برجسته کرده اند این است که میگویند مذهب شیعه قائل به تحریف است و ادله هم یه مقدار مستنداتی هم جمع کردن، از جمله یک کلماتی را از محدث نوری، کتاب محدث نوری که در دسترس ما نیست، با چه قیمتی پیداش کردن، از رو کتاب مدرس عقایدشان از رو کتاب محدث نوری دیدم، شنیدم، در یک سیدیش برام آمده بود نوارش، از روی خود اون کتاب بحث میکنم و تحریف و اعلام که ما اون کتاب اصلا در دسترس ندیم. و انصافاً سیدنا الاستاد با نوشتن کتاب البیان تمام این اشکالات رو جارو کرد، به اصطلاح عوام از بین برد، از اساس به طور عمیق دقیق استدلالی حل کرد، نه حل که با تحقیق ثابت کرد که روایاتی که از ابناء عامه است اعتبار هم دارد دال بر تحریف است. پس تحریف که گفته می شود مستند است به مذهب ابناء عامه، نه به مذهب شیعه، تحقیقی مستند و واقعا کاری کرده است که بر گردن همه مطلبه ها و شیعه ها حقی دارد. بنده حقیر از این مجموعه با آسانسازی و گزینش نکته های اصلی و با اضافات مطلب و برای شما شرح میدم. به طور کلی میفرماید تحریف گویا ما خلاصه کنیم به سه قسم. یک، تحریف به نقص و زیاده که هم کم شده باشد و هم زیاد. این گونه تحریف در حروف و حرکات به اعتبار اختلاف در قرائت ها کار ممکن است. نقص و زیادی در حروف و حرکات، و این را همه مسلمان ها پذیرفته اند، همان اختلاف قرائت هاست که دیدم بعض از ابناء عامه و قاریان خیلی معروف عربی ولدالین را ولدال میگد. خب اینها تحکم و زیادی در حروف هست و در معنا انحرافی وجود ندارد. و قسم دوم تحریف در زیادت است که قرآن تحریف شده باشد، آیاتی یا کلماتی اضافه شده باشد. بدانیم که این گونه تحریف درست نیست به هیچ وجه و لا خلاف بین المسلمین که تحریف به این صورت انجام نگرفته که در قرآن چیزی اضافه شده باشد. اما الکلام کل الکلام قسم سوم که اینجا معرکت الآراء هست، تحریفی به نقص که یک کلماتی یا حرفهایی افتاده باشد که در این صورت این قرآن همه اون قرآنی نیست که برای پیامبر نازل شده باشد که بهش میگیم تحریف به نقیصه. و این قسم سوم محل اختلاف است. قائلین به تحریف وجود دارند که ادله اقامه میکنند و قائلین به عدم تحریف داریم که ادله اقامه میکنند. در مقدمه این مطلب گفته میشود که تحریف، سیدنا الاستاد میفرماید همان منبع بالا صفحه 198 که تحریف به زیاده و نقیصه قبل از زمان خلیفه سوم قطعا صورت گرفت به اتفاق کل مسلمان. چرا؟ چون به صورت قطع قرآن را عثمان جمع آوری و تعیین کرده است، تعیینش هم به این صورت است که قرائت واحده، یعنی جمع کرده است کل قرآن را به این 7 قرائت که این صحیح است. و کم و زیادهایی که بوده است را همه را جمع آوری کرد و آتش زد که مخالفین عثمان اسمش را گذاشته است حراق القرآن. تمام اون قرآن های دیگری که به این شکل نبود آتش زد. این شکل از قرآن که موجود هست شکل معروف متواتر، دقت کنید، معروف متواتر مورد تأیید ائمه که در روایت دارد امیر المؤمنین قرآن را به عثمان داد، تا این حد روایت هم هست. مؤید این مطلب این است که در زمان عثمان اهتمام مسلمان ها به قرآن، اون قرآن با اون قرائتی که متواتر بود بین مسلمان ها آن را انتخاب کرد و بقیه را سوزند و ائمه آل البیت هم خود امیر المؤمنین هم همین قرآن را تأیید کرد. این مقدمه را بدانیم. و مقدمه و نکته دوم، بعد از که این مسئله را گفتیم، این مقدمه که برامون معلوم شد، سیدنا الاستاد در صفحه 200 همین کتاب ادله‌ای که برای این را هم با عنوان مقدمه که در حقیقت میشد ادله، ادله یا اقوال فقهای اهل بیت را درباره عدم تحریف قرآن ذکر میکنند. همین صفحه یادداشت کنید. یک، رئیس المحدثین شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باباوی گفته است که عدم تحریف از معتقدات شیعه است. دو، شیخ طائفه شیخ طوسی در کتاب تفسیر تبیان با استدلال و با استناد به ادله استاد خودش سید مرتضی علم الهدى می فرماید که صحیح و قطعی عدم تحریف است. مفسر کبیر و مورد اعتماد فقهاش، سه، شیخ طبرسی در مقدمه مجمع البیان می فرماید که قرآن مسون از تحریف است. چهار، شیخ جعفر کبیر کاشف الغطای کبیر در کتاب کشف الغطا می فرماید که عدم تحریف مورد اجماع فقهاست. شش، پنج، علامه شهشهانی در کتاب العروة الوثقا می فرماید جمهور مجتهدین برینند که تحریفی حقیقت ندارد. محدث کبیر مولا محسن فیض کاشانی در کتاب وافی می فرماید که قرآن محفوظ از تحریف است مرا هفت علامه مجاهد که سیدنا الاستاد می فرماید بطل العلم المجاهد الشیخ محمد جواد البلاغی در کتاب آلاء الرحمن، بلاغی اصلش هم از آذربایجانی شماست آقای صحرایی، بگید که سیدنا میگه بطل العلم المجاهد. من نمیگم، سید الخویی میگه بطل العلم. خیلی مرد برا خودش. آلاء الرحمن اعلام میکند تحقیقا عدم تحریف را، همینطور شیخ مفید و شیخ بهایی تصریح دارند بر عدم تحریف، و خود سیدنا الاستاد در آخر سر می فرماید اگر کسی تحریف را اعلام کند یوجد نقص فی عقله، اقوال با این شدت و حدت. اما از محدثین محدث نوری مطلبی دارد برای فردا. سلامات خط کنید.